محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟
نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت به خدمت شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. تشکر که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. در این برنامه با سیره رسول گرامی اسلام در برخورد با محرومان آشنا می شویم. لطفاً تا پایان با ما باشید. یکی از ویژگی‌های پیامبران الهی خواستگاه طبقاتی آنان بود که از میان اقشار محروم برخواسته بودند. درست به همین دلیل بود که درد و رنج محرومان، گرسنگان و ستم دیدگان را با تمام وجود درک و لمس می‌کردند. خدای بزرگ در ترسیم محرومیت‌های پیامبر اسلام در سوره زها می‌فرماید: سوگند به روز روشن و به شب آن دم که آرام گیرد که پروردگارت تو را رها نساخته. آیا تو را یتیم نیافت و پناه داد و سرگشته اد یافت پس تو را هدایت کرد و تو را نیازمند یافت و بی نیازت کرد؟ هرچند صاحب نظران تحلیل ها و دیدگاه های مختلفی در مورد فلسفه و حکمت یتیمی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ارائه نمودند، ولی همینقدر می دانیم که خدای بزرگ می خواست رهبر جهانیان پیش از آنکه زمام امور و هدایت جامعه بشری را بر عهده گیرد و رهبری خود را آغاز کند، شیرینی و تلخی روزگار و درد و رنج محرومان را بچشد و تجربیاتی از سختی ها بیندوزد تا احساسی مشترک میان او و رنج دیدگان ایجاد شود و هیچگاه آنان را به دست فراموشی نسپارد. به همین جهت قرآن در ادامه می‌فرماید: پس یتیم را خار مکن و از دامان محبت خود دور مساز و با سایر درماندگان و نیازمندان خشونت نشان مده و از خود مران. آنگاه قرآن به یک نکته مهم و جالب تربیتی اشاره نموده و خطاب به پیامبر می‌فرماید: و موهبت پروردگارت را یادآوری کن و به خاطر داشته باش. عزیزان، بدون شک رهبرانی که در ناز و نعمت بسر میبرند و اشراف و مرفه‌های بی‌دردی که کوچکترین رابطه عاطفی و انسانی با طبقات محروم ندارند، هرگز درد و رنج آنان را احساس نمی‌کنند و نمی‌توانند آنان را در مشکلاتشان یاری دهند. به همین جهت خدای بزرگ برای آنکه پیامبر اسلام لحظه‌ای از محرومان غافل نشود، در شب معراج ملکوتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را مخاطب قرار داده و فرمود: ای احمد، محبت داشتن به من محبت نشان دادن به فقرا و نیازمندان است، پس به آنان نزدیک شو و در میان آنان حضور پیدا کن و از ثروتمندان و مجالس آنان دوری کن، پس به درستی که فقرا و محرومان دوستان من هستند. پیامبر عالی قدر اسلام برای آنکه روحیه گرایش به طبقات محروم را در وجود خود نهادی نسازد، در پیشگاه الهی دست به دعا برمی داشت و این گونه مناجات می کرد: خداوندا من را مسکین زنده بدار، مسکین بمیران و در شمار مساکین محشور بگردان. از مسلمانان و خداجویان تصور می کنند راه نزدیک شدن به خدا منحصر به انجام پاره ای از اعمال عبادی است و فقط از این راه گذر می توانند به ساحت قدس الهی نزدیک شوند، ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راه نزدیک شدن به درگاه خداوندی را این گونه ترسیم می کند: راه نزدیک شدن به خداوند و راه یافتن در حریم قرب او عشق به درماندگان و محرومان و نزدیک شدن به آنان است. عزیزان، کسانی که مسلمان هستند و خود را پیرو رسول گرامی اسلام می دانند، نه تنها نمی توانند در برابر ستم و اندوه محرومان بی تفاوت باشند، بلکه وظیفه دارند در میان آنان حضور پیدا کنند و از نزدیک شاهد رنج ها و محرومیت های آنان باشند و برای حل مشکلات آنان بکوشند. بدون شک کسانی که غرق در رفاه و نعمت هستند کوچکترین احساس مسئولیتی در برابر فقرا و محرومان جامعه ندارند. قرآن در ترسیم سیمای این گروه از افراد که به ظاهر نماز هم می‌خوانند و تصور می‌کنند که خدا پرستند می‌فرماید: آیا آن کس که دین را تکذیب می‌کند دیدی؟ او همان است که یتیم را به خشونت می‌راند و بر اطعام یتیم ترغیب نمی‌کند، پس وای بر چنین نمازگزارانی، آنان که از روح و محتوای نمازشان غافلند، آنها که تظاهر و خودنمایی می کنند و از رفع نیاز دیگران دریغ می ورزند. آیاتی از سوره ماعون. دوستان، برعکس این گروه، هر زمان که قرآن از نمازگزاران حقیقی و خداباوران راستین سخن به میان می آورد، انفاق کردن آنان، صدقه دادن و دیگر اقدامات انسان دوستانه آنها، به ویژه زکات دادن آنها را مورد توجه قرار می دهد تا نشان دهد آن نمازی عمق و محتوا دارد که از سوی ارتباط با خدا را نشان دهد و از سوی دیگر رابطه با مخلوق را به نمایش در آورد. دو ویژگی برجسته ای که بیش از همه در سیره عبادی و عملی رهبران آسمانی تجلی و تبلور داشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای آنکه اهمیت این موضوع را نشان دهد، خطاب به امام علی علیه السلام که راز نیازهای عارفانه و شبانه اش زبان زده خاص آن بود، فرمودند: ای علی، همانا خداوند عشق و محبت مساکین و مستضعفین روی زمین را به تو بخشیده است، پس خرسند باش که آنان برادران تو هستند و آنها نیز خوشنودند که تو رهبر و پیشوای آنان هستی.
جهانی بی‌بها خالی از اشراق و نور، چون شهابی سر رسید بی‌قرار از راه دور، دست او دریای جود، چشم او خورشید بود، گرچه دیر آمد ولی دولتش جاوید بود. هم در آتش با خلیل، هم دم نوح از قدیم، هم ره عیسی به عرش، هم تکلم با کلیم. عشق آمد اهل عالم را به ها تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به ها تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. پروایش نبود لشگر جالوت را، آمد از را بشکنن سولت تاقوت را. رود شد لبخند او نخهای تشنه را، از گلوی دختران کرد و دشنه را. میتوان مراج رفت ساده از افتادگی، بیگمان زیبا تر است با محمد زندگی. عشق آمد اهل عالم به ها تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به ها تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد.
عزیزان، تنها کسانی می توانند به محرومان و نیازمندان خدمت کنند که با آنان نشست و برخاست نمایند و همانند آنان زندگی کنند و از زرق و برقای زندگی اشرافی و تجملی به شدت دوری نمایند. علی علیه السلام که پرورش یافته رسول خدا بود، در سرسیم سیره و روش زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود: با تحقیق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که درود پروردگار بر او و خاندانش باد، همانند بندگان بر روی زمین می نشست و غذا می خورد، کفش ها و لباس هایش را به دست خود می دوخت و بر اسب بدون زین سوار می شد. روزی خلیفه دوم عمر ابن خطاب در مکانی که پیامبر اسلام در حال استراحت بود وارد شد. در کمال تعجب دید رسول خدا بر روی زیراندازی از حصیر دراز کشیده است. پیامبر با دیدن او نشست. عمر دید آثار درشت حصیر بر بدن آن حضرت نقش بسته است. خلیفه دوم گفت: من شهادت میدم که تو رسول خدایی و خدا تو را بر قیصر و کسرا برتری داده و گرامی داشته است، در حالی که هر دوی آنان از بهترین امکانات مادی و زرق و برقهای زندگی لذت می بردند، ولی نشانه های درشت حسیر بر اندام شما نمایان است. پیامبر فرمودند: آیا تو خرسند نیستی که دنیای زود گذر و فانی برای آنان و زندگی ابدی و ماندگار آخرت برای ما باشد؟ عزیزان، یکی از آسیب‌های خو کردن به زندگی اشرافی این است که رفته رفته روحیه خود بزرگ‌بینی و تکبر در آنان زنده می‌شود و نه تنها نمی‌توانند با محرومان جامعه هم نشین شوند، بلکه به تحقیر آنان می‌پردازند و تصور می‌کنند این زرق و برق‌های زندگی ماندگارند و مرگ هم به سراغشان نمی‌رود. قرآن در طرح ویژگی‌های منفی این گروه بر روی همین واقعیت‌ها انگشت نهاده و می‌فرماید: وای بر هر عیب جوی تنزن، آنکه مال فراوانی فراهم کرد و به شمارش آن پرداخت. او میپندارد که ثروتش او را جاودانه سازد، هرگز چنین نیست و قطعا در آتش شکننده قهر الهی افکنده خواهد شد. سوره همزه. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در میان یارانش نشسته بود و او را مانند نگین انگشتر در میان گرفته بودند. مرد فقیر و ژنده پوشی از راه رسید. هرچه این سو و آن سو نگاه کرد، جایی برای نشستن پیدا نکرد، ولی به ناگاه چشمش به یک جای خالی افتاد. رفت و آنجا نشست. به طور اتفاقی در کنار مرد سرشناس و ثروتمندی قرار گرفت. او به محض دیدن فرد فقیر با تکبر و بزرگمنشی لباس‌های خود را جمع کرد و خود را به کناری کشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که ناظر رفتار او بود، رو به او کرد و فرمود: ترسیدی که چیزی از فقر او دامنگیر تو شود؟ پاسخ داد: نه یا رسول الله. ترسیدی که چیزی از ثروت تو نصیب او گردد؟ جواب داد: خیر یا رسول الله. ترسیدی که جامه‌هایت کثیف و آلوده شود؟ گفت: نه یا رسول الله. پیامبر فرمودند: پس چرا پهلو تویی کردی و خودت را کنار کشیدی؟ مرد ثروتمند که کاملا غافلگیر شده بود پاسخ داد: اعتراف می کنم که اشتباه کردم و مرتکب خطا شدم و حاضرم برای جبران آن نیمی از دارایی خودم را به این برادر مسلمان ببخشم. مرد ژنده پوش از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرد. گروهی که ناظر ماجرا بودند سوال کردند: چرا نمیپذیری؟ گفت: چون میترسم روزی مرا هم غرور بگیرد و با یک برادر مسلمان و فقیر و ژنده پوش مانند خودم همین رفتار را انجام دهم. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک است. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.